أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أشهد أن مجموعة مباحث ألفاظ رو میشود در چهار محور اصلی دستبندی و طبقه بندی کرد. محور اول مربوط به تدلیل و تمعنیست که با عنوان مبحث وضع شناخته می شود. در حقیقت در این محور سخن از کیفیت تکون علاقه دلالیه لفظی است. محور دوم تحت عنوان دلالت و تفهم که از مسئله و پدیده دلالت سخن میگه، اینکه این علاقه دلالیه‌ای که به وجود آمده چگونه موجب تفهم میشود در مخاطب. محور سوم مبحث استعمال و تفهیم است که در حقیقت از این بحث میکند که وقتی علاقه دلالیه به استخدام، چگونه علاقه دلالیه به استخدام درمیاد، متکلم علاقه دلالیه رو چگونه به استخدام در میاره تا تفهیم کنه مراد خودش رو. ما محور چهارمی رو هم عرض کردیم اضافه میکنیم و اون این که در حوزه زبان و الفاظ دعو و دیدن شارع چگونه است. گفتیم این رو می شود با عنوان زبان دین بحث کرد. اجمالا این مبحث و این عنوان بسیار مهمی است که هرچند جنبه کلامی دارد، اما برایندهای اصولی و فقهی فراوان داره، چنانی که در خود کلام هم در مسائل کلامی هم مبنا و موضعی که اتخاذ میکنیم در خصوص زبان دین بسیار تعیین کننده است و منشأ آراء و نظرات مختلف در مسائل کلامی است. مجموعه مباحث بنیادین الفاظ رو میشود در این چهار محور طبقه بندی کرد و ما محور اول، دوم و سوم رو بحث کردیم در گذشته و عرض شد که امسال بناست که محور سوم رو، محور چهارم رو مورد بحث قرار بدیم. محور چهارم عنوان شد زبان دین و مراد از این محور اینه که کشف کنیم دعو و دیدن شارع مقدس در این سه مبحثی که گفتیم، مبحث تدلیل و تمعنی و مبحث دلالت و تفهیم و مبحث استعمال چیست. این رو خواهیم ما به اصطلاح روشن بکنیم. از صحبت که بحث های گوناگونی رو که در علم اصول به صورت پراکنده به نحوی مرتبط می شود به زبان دین و رویه شارع در مسئله لغت و زبان میشه زیل این محور چهارم گنجوند. عرض کردیم که قبل از هر بحثی باید به این مطلب اشاره کنیم که هر بحثی و مبحثی جایگاهش در جغرافیای مباحث اصول کجاست. در اصول و علوم مرتبط، در فلسفه اصول هم به همین ترتیب، احیانا در کلام هم به همین ترتیب، ببینیم بحث زبان دین چه موضعی و موقعی داره در ساختار یک یک این دانش ها. در علم اصول به نظر میسه که این مسئله یک مسئله مبناییه و اگر بنا باشد که مبادی فرا مسئله یا پیرا مسئله، مبادی مرتبط با مسائل علم اصول در خود اصول بحث بشود، بهرن باید این نوع مباحث قبل از ورود مسائل مربوط به این سنخ، قبل از ورود به این سنخ مسائل باید مطرح بشه، که معمول این است که در علم اصول از مباحث الفاظ شروع میکنن. پس بنابراین باید این مطلب در همون اوائل دانش اصول مورد بررسی و بحث قرار بگیره. در ذیل این عنوان بعضی مباحث رائج رو میشه گنجوند. بعد از اون که از اصل زبان دین سخن گفتیم که هویت زبان دین و ساخت و بافت زبان دین چگونه است و نظرات مختلفی که در این زمینه وجود داره مطرح شد و احیانا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و سپس موضع و نظر اتخاذ شد، اون موقع باید بریم سراغ یه سلسله بحث هایی که در اصول رائجه. یکی از اون بحث ها گفتیم بحث حقیقت شرعی است. به ترتیبی میشه گفت که این بحث در حقیقت یک بحث از زبان دین قلمداد میشه، بحث صحیح و عامه و بحث از حقیقت متشرع است. اینجور بحث ها رو میشه به دنبال بحث از لغت و دین مطرح کرد. هر یک از این مباحث رو ما در قالب فرع مستقلی طرح میکنیم. فرع اول راجع به اصل هویت لغت دین است. آیا زبان دین چگونه زبانی است؟ آیا اختصاصاتی دارد یا ندارد؟ اختصاصات اون چیست؟ و قهرن بر این که نظریه مختار رو مطرح بکنیم، باید نظریه دیگر رو فلجمه مورد بررسی قرار بدیم. اینجا بنا نیست ما به تفصیل فلسفه دین بگیم، اما به اجمال باید این بحث رو اینجا عنوان کرد، چه این سلسله مباحث فلسفه اصول قلم داد بشوند، چه طبق روال رائج جزء مباحث اصلی دانش اصول قلم داد بشن. اول ما توضیح میدیم که مراد از هویت در واقع زبان دین یا هویت زبانی چیست، یعنی چی وقتی میگن زبان دین چگونه زبانی است. آیا منظور اینه که آیا این زبان عربیه مثلا، غیر عربیه؟ باید اینه که چون چیزی منظور نیست، این که روشنه که زبان هر دینی به لسان قوم، آن قومی که محط اولیه نزول اون دین بودند بوده و طبعا با مخاطبان اولیه و اولین مخاطبان خود میخواد تخاطب کنه، به زبان همونه باید سخن بگه. زبانی که همه اقوام و ملل که بعدها تحت تأثیر یک دین قرار میگیرند که وجود نداره، زبان مشترک بشری در عالم نیست، به ناچار باید به زبانی خدا متعال با مخاطبانش سخن بگه. و اگر دینی در میان مردمی که زبانشون مثلا فرض فارسیه نازل شه، اگر بگیم زرتشت پیامبر بوده، خب علل قاعده به پارسی نازل می شده. اگر فرض کنید که حضرت موسی سلام علیه دین آورده است و زبان مردمش عبری بوده باشد، باید به همون زبان عبری نازل شده باشه. و اسلام هم چون پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم عرب بوده است و در میان مردم عرب مبعوث شده اند، قهرن به زبان عربی سخن گفتن. این که جای بحث نیست. حالا عربی معنای یک زبان خاص، عربی معنای لغوی اون یعنی فصیح و یک زبان فوق العاده پرتاب و با قابلیت بالاست زبان عربی. مراد این است که ساخت و ساخت دلالی و ساخت ارتباطی زبان دین چگونه است؟ به لحاظ اون ساخت دلالی، آیا دال هست نیست؟ اگر داله یعنی مثلا سمبولیک نیست که معنای متعینی نداشته باشه، داله، اگر دال هست در قالب چه عرف زبانی دلالت میکنه؟ عرف خاص، عرف عام، آیا از همون سازکارها و ساخت و سیاقهایی که عقلا در مقام محاوره با همدیگر استفاده میکنند، از همون سازکار و از همون سیاق و ساختار استفاده شده، و یا اینکه از شیوه و هویت زبان خاص مثل زبان فلسفه، زبان ریاضی مثلا، امثال اینها، و یا نه اصلا یه طرز خاصی است زبان دین متفاوت با سایر شیوه های زبانی و ساخت های زبانی. البته این معنایی که عرض میکنیم معنای مشهور و رایج از مبحث زبان دینه که ارجاع میشه به بعد مسئله دلالت. اما تصور میکنم که میشود اصطلاح زبان دین رو وسیع‌تر هم معنی کرد، در معنای وسیع‌تری نیز به کار برد که شامل همه مباحثی رو که مورد اشاره قرار گرفت، از مسئله وضع تا مسئله استعمال تا احیانا سایر مباحث مربوط رو شامل بشود. که ما گفتیم سه محور کلان ما داریم: محور تمعنی، معنیدار شدن واژه، چگونه لفظ معنیدار می شود که اصطلاحا میگیم وضع، چگونه علقه دلالی پدید میاد. این خود مبحثی باید ببینیم دعو و دیدن شارع، دیدن شارع در این مسئله چگونه بوده است. آیا مثلا فرض بفرمید که شارع مقدس چنان که بعضی انظار بود آمده الفاظ را به صورت تکوینی در معانی خاصی قرار داده؟ مسئله وضع دیگه، یه نظریه از نظریه رایج در مبحث وضع هم همینه، و مثل میرزایی چون این نظری رو مطرح کردن. و همچنین بحث تفهیم و مسئله استعمال، بحث استعمال بحث بسیار مهمی است. ببینیم شارع مقدس چگونه الفاظ را و تراکیب را و جملات را و کل متن را برای تفهیم به کار برده است. اینم مسئله دوم که غالبا گفتیم زبان دین رو به این مبحث برمیگردونن، ولی ما میخوام بگیم میشه وسیع‌تر معنی کرد زبان دین رو، یعنی مسائل زبان دین وسیع‌تر از مسئله فقط استعمال است. و مسئله تفاهم، اینکه به هر حال در قواعد تفاهم، در اون خصوصیات تفاهمی، زبان دین چگونه خصوصیتی داره و مردم در مقام تفاهم کلام الهی و تلقی مرادات الهیه چگونه باید به اصطلاح رفتار کنن. این مباحث، این سه حوزه و سه مبحث، هم در استوای مفردات، هم در استوای تراکیب غیر جملی، و هم در استوای جملات، و هم در استوای کل متن قابل طرحند. لذا بر خلاف اونچه رایج در بین فیلسوفان دین در مبحث زبان دین که مطلب رو محدود میکنن به قضیه استعمال، به نظر ما مبحث رو میشه وسیع تر دید در همه قلمروها و در همه لایه ها. اونها در مسئله استعمال و در امر قضیه این رو بحث میکنن، ولی ما میگیم فقط قضیه و جمله مطرح نیست، مادون قضیه هم تراکیب عبارات در واقع قابل بحثن، در کلمات و مفردات هم همینطور. یه جای سوال داره آیا واژگانی که در مثلا قرآن به کار میروند ممکن است که به معانی اختصاصی مربوط به عرف خاصی به کار بروند؟ مثلا یه لفظی با معنای فلسفی اون به کار بره، در اصطلاح فلسفی اون استعمال شه؟ خب جای سوال داره دیگه، این جزء بحث زبان دین میشه. چون که فراتر از تراکیب و جملات هم باید ببینیم مثلا ساخت متن دینی چگونه ساختی است، این میتونه جزء مباحث زبان دین قلم داد بشه. به همین جهت ما معنای وسیع تری رو هم پیشنهاد میکنیم برای مبحث زبان دین. گفتیم نظریه مختار این است که زبان دین همون زبان و دارای ساخت و بافت و سبک و سیاق زبان عرفی اوغلایی است و از همون خصائص و خصائلی که زبان عرفی اوغلایی پیروی میکنه، زبان دین هم از همون خصائص و خصائل پیروی میکنه. همون زبانی که اوغلا در عرف و عرف محاوراتیشون از اون استفاده میکنن، شاعر هم از همون چیز استفاده کرد، با این تفاوت که زبان دین، و البته نوعا ما وقتی میگیم دین ناظر به اسلام است، کاری به سایر ادیان الهی یا غیر الهی نداریم، چرا که ممکنه در بعضی از احیانا زبانها، بعضی از ادیان اگر دین شمرده بشوند، مثلا فرض کنید که بودیزم، بگن آقا اصلا زبانش رمزی است، کاری به اونا نداریم، الا اینکه زبان دین یک خصوصیت داره و اون این است که چون زبان دین و متون دینی وحیانی یا لدنی اند، اونجایی که مستقیما از ساحت الهی صادر شده به صورت وحی و در قالب وحی نامه تدوین شده، در اسلام به نام کتاب میشناسیم قرآن، این وحیانی است و غیر این هم که به عنوان سنت میشناسیم لدن نیست، از لسان معصوم صادر شده و به هر حال القائی است، از نهای حق تعالی القا شده. این حیث و این خصوصیت البته اقتضاعاتی داره. ما در یکی از بخش های کتاب منطق فهمیدین ده، که اگر گفتیم دو فصل، دو خصوصیت از خصوصیات دهگانه رو میشود تقسیم دو کرد، دو قسم کنیم، دوازده خصوصیت رو به مثابه نهادهای پایه و مبنا برای فهم قرآن آوردیم اونجا تفصیل. ده خصوصیت احیاناً متن قرآنی داره، از جملش همین وحیانیت، وحیانی که هست قدسیه، خدش ناپذیره، انتقاد ناپذیره، خطا ناپذیره، معصومه، و هدایت معاله، غایت و مقصد نهایی متن قرآنی هدایت است، هدایت انسانی است، فطرت نمونه و امثال اینها. خصوصیاتی که بعضی در بعضی از اونها با متون بشری مشترکه، در بعضی دیگر مشترک نیست و اون خصوصیات مختص به متن قرآنی است. این حیث رو ما قبول داریم که میگیم زبان دین همون زبان عرفی و غلایی است، یعنی از همون ساخت و سیاق و ساز کارها و سبک و شیوه هایی که عقلا در مقام محاورات یومیه استفاده میکنن، کلام الهی و دین الهی هم به همون لسان و زبان نازل شده و خداوند هم مثل دیگر عقلا عمل کرده، این رو میگیم. ولی به اینم توجه داریم که خصوصیات دیگری هم وجود داره در زبان دین. به نتیجه باید بگیم که زبان دین در افق عام، خطابات عامش و در لایه اولش تابع همون زبان اوغلایی است، اما در لایه های زیرین تر در افق تخاطب با احیانا خواص، بسا زبان دین و متن دینی خصوصیاتی دارد متفاوت با خصوصیاتی که زبان عرف و اوغلا داره. و از این جهت البته این تفاوت ها رو باید بپذیریم که لوازم داره، مثل زبوتون بودن. ما قائلیم قرآن زبوتون است. معصوم علیه السلام هم فرمودن کلام ما مثل کلام وحی زبوتون است، محکم و متشابه داره. ائمه فرمودن اهل بیت علیه السلام و اصولا زبان معصوم و کلام معصوم هم این خصوصیت رو داره، بله محکم متشابه داره، بعد متشابهات به محکمات ارجاع شود. این که زبان دین تأویل پذیر است، بعضی از قطعات و فقرات متون دینیه تأویل پذیرند، این خصوصیت احیانا متون دینی است. از یک قابلیت معنایی لایتناها و لایقفی برخوردار متن دینی، حالا یه خصوصیتش همون زبوتون بودن است، ولی خود متن آنچنان است که قابلیت دریافت معانی کثیره غیر متناهی دارند. به همین جهت این رو مراجعه بفرمید، بیازمایید، خواهید یافت که وقتی یه مبحث رو در قرآن کریم انسان میخواد مطالعه کنه، این تصور در ذهن آدم به وجود میاد، مثلا مبحث توحید را، این تصور در ذهن آدم پدید میاد که خالم مباحث قرآنی همون توحید است، سخن از توحید میگوید. پس بنابراین این ثقل مطالب قرآنی مبحث توحیده. بعد دوباره بیایید از زاویه دیگری قرآن رو مطالعه کنید، مثلا بخواید مباحث انسانشناسی رو در قرآن دنبال کنید. وقتی مرور رو بر قرآن میکنید، این ذهنیت در انسان تقویت میشه که عمده مباحث که در قرآن مطرح شده راجع به انسانشناسی است و ثقل مطالب مباحث انسانشناختی است. باز میرید سراغ یه مبحث دیگه‌ای راجع به جامعه، مطالعات جامعه شناختی میخواید در قرآن بکنید، مطالعات اجتماعی قرآن رو بخواید داشته باشید، مفاهیم اجتماعی قرآن رو بحث کنید. باز این زن در انسان تقویت میشه که ثقل مطالب قرآنی مباحث اجتماعی و جامعه شناختی و همینطور راجع به محورهای مرتبط دیگر. این قابلیت خاص کلام الهی است متصور میکنیم. این جور خصوصیات البته در متون مقدس و خصوصا قرآن کریم و کلام معصومین علیه السلام وجود داره. پس بنابراین ما میتونیم بگیم زبان دین دو لایه است، لایه خطابات عامه که کاملا از همون رویه و شیوه لسان و عقلایی تبعیت میکنه و البته همون گونه که لسان و عقلاییه یک لسان دارای خصوصیات عامه و پاره کارویژه های خاص هست، خصوصیات به اصطلاح خصائل عامه دارد و خصوصیات دارد، موارد اختصاصی هم داره، مثلا اینکه اصل بران است که زبان معیار باشه و واقع نما باشه، کمتر تجاوز درش اتفاق بیفته، اما از اون ور میدونیم مجاز استارم به کار میره درش، زبان اغلایی هم همینطور، خب در قرآن هم همینجوره. یعنی بعضی از خصوصیاتی که زبان عرف عام اغلایی داره در قرآن همونها هم هست. پس بنابراین همونطوری که از باب مثال باز میگیم، همونطوری که ممکنه اغلا در این که بناشون برای نیست که رمزی حرف بزنن، سمبولیک سخن بگن، اما گاهی هم سمبولیک هم سخن میگن، در قرآن هم اتفاق میتونه افتاده باشه. این که میگیم همون سبک و سیاق و ساخت و بافت و سازکار عامی رو که در لسان اغلا در مقام محاوره و تخاطب رعایت میکنن، کلام الهی و زبان دین هم همون است، این به این معنا نیست که پس هیچگاه کلام رمزی در خلال زبان دین نیست. نه، در عرف اغلا هم رمزگویی هست، در اینجا هم هست. این دلیل نمیشه زبان دین رمزی شود، اما این نشان میده که به هر حال اجمالاً میشود به زبان رمز هم سخن گفت و اغلا این کارو میکنن، حق تعالی این کارو کرده است. به این جهت بعضی از این موارد خاص هم در کلام الهی و زبان دینی وجود دارد، چنان که در عرف اغلایی هم وجود دارد. این نظری مختار ماست. حالا بر میگردیم و این رو به تفصیل طرح میکنیم و احیانا مستند میکنیم.
بله،
بله، از کردیم دیگه، ما داریم میگیم زبان دین دو لایه داره، یه لایه عام که اون خطابات عامه است، در این لایه این زبان بشری است، همون خصوصیت که زبان بشری داره داره، یه لایه دیگری دارد که مقتضای اون خصائلی است که زبان وحیانی دارد، که بحث اعجاز هم یکی از همون است. ما این دیگه نمیخوایم بحث کنیم این مطالب رو. یا این که میفرمید شما در خصوص استعمال لفظ در اکثر از معنا، این یکی از همون بحث هاست که آیا وقتی بپذیریم که زبان دین همون زبان عرف و اغلایه، چون اغلا استعمال لفظ در اکثر از معنا میکنن، پس بنابراین در قرآن هم اتفاق افتاده، این میشه مبنا برای حل اون مسئله، یا اصلا مبناییست دیگه. لذا اگر این مبنا رو پذیرفتیم، در خیلی از مسائل ما موضعمون مشخص میشه. یکی این مسئله است، نه تنها این مسئله. خب حالا مختصری متنی که نوشتیم بخونیم. المراد من هویت اللغه بالمعنى العام هي کیفیتها من جهت التمعنی و التفهیم و التفهم فی مستوی المفردات و التراکیب و الجملات و المد کله و بالمعنى الاخص هي کیفیتها من حیث الدلاله و التفهیم فحسب. پس ما بر این دو معنا از زبان دین قابل تر هن، ما معنای وسیع تری رو هم داریم پیشنهاد بکنیم. معنای دوم همونی است که در بین فیلسوفان دین رایج. والحق عندنا ان لغه الدين تنتهي نحله اللغه العرفيه الاغلائيه وتتبع خصائصها العامه كلها في اطارات الثلاث، در اون هر سه حوزه که گفتیم، این حوزه تمعنی، تفهیم و تفاهم. فسنشرح هذه الخصائص واحدا تلو آخر آنفا عند البحث عنها ان شاء الله الموفق. وان توجد للنصوص الدينيه بعض الخصوصيات مثل كونها ذو بطون مختلفه وقبولها التاويل وسعتها الدلاليه اللايقفيه، این خصوصيات رو هم داره طبعا، پس لای دومی داره زبان دین. المراد من هویت بله از شود که اینجا یه سلسله آرایی وجود داره که یکی که اونها رو باید از کردیم بررسی کنیم، بعد نقد کنیم ببینیم که چه مقدار لحاظ صحت و صغ اونها مورد بحث و قبولند. خلا که اقوال و آراء یمکن تنسیقها فی خمس مسالک نبحث عنها واحدا تلو آخر اجمالا. مجموعه آرایی که وجود داره، بنده این مجموعه آراء رو در زبان دین به 5 دسته طبقه بندی کردم که ذیل هر کدوم به اصطلاح خرده نظریه ها و خرده نظراتی جمع میشه، تجمیع میشه، که جلسه گذشته اجمالا به اونها اشاره کردیم. اولین نظر نظریه پوزیتیویست هاست. ولی ما میخواییم که وقت و زیاد از زمان نگذاریم و رعایت کنیم، دیگه زدید بحث و جلسه بعد مکل کنیم، چون بنامون برای این که انشاءالله هفته شروع کنیم، هفته چهل داره تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و علی طیب.